نکته مهم بعدی این است که در خلال 30 دقیقه باید خود را آنطور که می‌خواهید ببینید. ببینید که موفق هستید، در مقابل حوادث واکنش‌های مناسب نشان می‌دهید. مهم نیست که دیروز چه کرده اید، مهم نیست، بگویید که فردا آنطور که می‌خواهید عمل خواهید کرد. دستگاه عصبی شما به موقع این کار را می‌کند، به شرط آنکه تمرین را ادامه دهید. خود را آنطور که دوست دارید تجسم کنید، آنطور که دوست دارید احساس کنید. نگویید فردا چنین و چنان خواهم کرد. به خودتان بگویید حالا در این مدت 30 دقیقه میخواهم چنین باشم. تصور کنید میخواهید در قالب شخصیت مورد نظر چه احساسی داشته باشید. اگر کمرو خجالتی هستید، در رویا چنان تجسم کنید که میان مردم با راحتی و آرامش خیال حرکت میکنید و اینکه چقدر از این بابت خوشحالید. اگر در مساف با پاره‌ای از موقعیت‌ها هراسناک و نگران بوده اید، خود را چنان ببینید که خیلی راحت با اعتماد به نفس و شجاعانه رفتار می‌کنید. احساس اطمینان و آزادگی می‌کنید برای اینکه اینطور هم هستید. این تمرین خاطره‌های جدیدی در مغز و دستگاه عصبی مرکزی شما ایجاد می‌کند. تصویر جدیدی از خیش می‌سازد. بعد از آنکه مدتی را به تمرین گذراندید، با تعجب متوجه می شوید که رفتارتان تغییر کرده و حالا بدون آنکه سعی کنید، کم و بیش خودکار و خود به خود عمل می کنید. بیدار شوید و دست از باورهای کاذب بشویید. دوست من دکتر آلفرد تجربه از دوران جوانی خود را نقل می کرد که نقش پر اهمیت باور را روی رفتار و توانایی انسان نشان می دهد. او از همان آغاز در درس ریاضی ضعف نشان داده بود و بنابراین معلمش نتیجه گرفته بود که استعداد ریاضی او خوب نیست و این موضوع را به والدین او هم گفته بود که انتظار زیادی از فرزندشان نداشته باشند و آنها هم این را باور کرده بودند. آدلر با متانت نظر آنها را پذیرفته بود و نمرات درس حسابش هم ثابت می کرد که حق به جانب معلم اوست. اما یکی از روزها که معلم مسئله ای را روی تخت نوشته بود و شاگردان کلاس از حل مسئله عاجز مانده بودند، آدلر جواب مسئله را پیدا کرد. معلم و دانش آموزان کلاس به او خندیدند، اما او که از این رفتار ناراحت شده بود، پای تخت رفت و در میان حیرت همگان مسئله را حل کرد. فهمید که توانایی درک ریاضی را هم دارد. استعدادش را باور کرد و از آن به بعد یکی از دانش آموزان ممتاز در درس ریاضی شد. تجربه دکتر آدلر شباهت زیادی با تجربه یکی از بیماران چند سال قبل من دارد. او که یکی از تجار شهر بود، باید در حضور جمعی درباره موفقیت فوق‌العاده‌ای که در زمینه فعالیت دشواری به دست آورده بود سخنرانی می‌کرد. صدای خوبی داشت، موضوع صحبتش هم مهم بود، اما جرأت سخنرانی در مقابل غریبه ها را نداشت. علت اصلی ناراحتی او این بود که فکر میکرد قیافه جالبی ندارد. به هیچ وجه به اندازه سایر مدیران موفق نیست و به همین جهت نمیتوانند سخنرانی خوبی بکند و روی دیگران اثر بگذارد. این باور آنچنان در او اثر کرده بود که هر وقت در برابر جمعی صحبت میکرد رنج میبرد. به اشتباه پیش خود فکر میکرد که اگر خود را به دست جراح بسپارد تا قیافش را تغییر دهد اعتماد به نفس لازم را پیدا میکند. البته ممکن بود پس از عمل جراحی مشکلش حل شود، اما امکان بی تأثیر بودن عمل هم وجود داشت. تجربه‌ای که با سایر بیمارانم داشتم نشان داده بود که تغییرات جسمی همیشه و لزوماً به معنای تغییر شخصیت نیست. وقتی پس از چند جلسه صحبت او را قانع کردم که به خاطر باور منفی است که او نمیتواند در برابر جمعی بایستد و پیام مهمش را مخابره کند، مشکلش برطرف شد. باور منفی جای خود را به باور مثبت داد. پذیرفت که باید پیام مهمی را برساند و اینکه هر قیافه‌ای هم داشته باشد، هیچ کس جز او نمیتواند این پیام را به گوش حضار برساند. به مرور این شخص یکی از بهترین سخنرانان دنیای تجارت شد. تنها باور و تصویر ذهنی او تغییر کرده بود. دکتر آدلر به خاطر باور اشتباهی که از خود داشت هیپنوتیزم شده بود. هیپنوتیزم همان قدرت باور است. هیپنوتیزم شده ها پس از باور حرف‌های هیپنوتیزم کننده کارهای شگفت‌انگیزی می‌کنند. وقتی هیپنوتیزم کننده به قدری روی بیماران کار می‌کند که درستی حرف‌هایش را باور کنند، رفتار بیمار تغییر می‌کند، زیرا باورها و افکارش تغییر کرده است. دقت کنید، مهم نیست که شما افکارتان را، باورهایتان را چگونه از کجا به دست آورده اید. ممکن است هرگز با یک هیپنوتیزم کننده حرفه‌ای روبرو نشده باشید یا هرگز رسماً هیپنوتیزم نشده باشید. اما اگر نظری را از خودتان، معلمین، والدین، دوستان، آگهی‌های تجارتی و یا از هر منبع دیگری پذیرفته باشید و اگر به درستی آن مطمئن باشید، برایتان همون تأثیر صحبت‌های هیپنوتیزم کننده را خواهد داشت. در فصل اول گفته شد که چگونه کلی توانست با تغییر ذهنی دانش آموزان دبستانی سطح نمرات آنها را به طرز چشمگیری بالا ببرد. کلی بعد از هزاران تجربه و سالها تحقیق به این نتیجه رسید که نمرات ضعیف مدرسه تقریباً در تمامی موارد ناشی از برداشت و باوری است که دانش آموزان از خودشان دارند. این دانش آموزان عملاً تحت تاثیر تصوراتی نظیر من کودن هستم، شخصیت ضعیفی دارم، در درس ریاضی ضعیف هستم، ذاتاً در املای کلمات دشواری دارم، زشت هستم، در کارهای دستی بی استعداد هستم و غیره قرار دارند. دانش آموزی با این طرز تلقی باید هم نمره بد بگیرد تا دست کم به خود دروغ نگفته باشد. ناخواسته نمره بد گرفتن از جمله خصوصیات او می شود. در نتیجه اگر هم نمره خوبی بگیرد، لابد اشتباهی رخ داده است. ماجرای فروشنده هیپنوتیزم شده. جان دی مورفی در کتاب رمز موفقیت در فروش شرح می دهد که چگونه املر ویلر با استفاده از نظریه کلی فروش برخی از فروشندگان را بالا برده است. از ویلر دعوت شده بود تا به عنوان مشاور فروش برای مؤسسه کار کند. مدیر فروش نظر او را به مورد جالبی جلب کرد. یکی از فروشندگان به هر منطقه‌ای که اعزام می شد سالانه دقیقاً $5,000 کاسبی می کرد. نظر به اینکه این فروشنده در یک منطقه کوچک نسبتاً خوب عمل کرده بود، منطقه بزرگتر و بسیار بهتری را برای او در نظر گرفته بودند. اما سال بعد با آنکه در این منطقه بهتر فعالیت کرده بود، حق العمل فروشش در سطح همان $5,000 سابق باقی مانده بود. سال بعد حق العمل فروش همه فروشندگان را افزایش دادند و با این حال درآمد این فروشنده از $5,000 تجاوز نکرد. او را به یکی از فقیرترین نقاط اعزام کردند و باز همان $5,000 را کاسبی کرد. ویلر با این فروشنده صحبت کرد و متوجه شد که مشکل کار منطقه فروش او نیست، بلکه مسئله ارزشی است که فروشنده برای خود تعیین کرده است. خود را فروشنده $5,000 می‌دانست. تا زمانی که گرفتار این توهم بود به نظر نمی رسید که شرایط بیرون برایش اهمیت زیادی داشته باشد. در منطقه فقیر باید تلاش بیشتری می کرد تا به رقم درآمد $5,000 برسد. اما در منطقه مناسب فروش چون رقم به $5,000 می رسید به هر عذر و بهانه دست از تلاش می کشید. حتی یک بار وقتی به رقم $5,000 رسید بیمار شد و در محل کارش حضور نیافت. پزشک‌ها نشانه ای از بیماری در اون نیافتند. با شروع سال جدید به طرز حیرت انگیزی حالش خوب شد و دوباره سر کار رفت. باور اشتباه مردی را 20 سال پیر کرد. در یکی از کتاب‌هایم شرح مفصلی از پیر شدن یک شبه آقای راسل را نقل کردم و شرح دادم که چگونه آقای راسل تحت تأثیر باور کاذب یک شبه 20 سال پیرتر شد و بعد که واقعیت را درک کرد تقریبا به همین سرعت جوانی خود را بازیافت. خلاصه داستان از این قرار است. لب پایینی آقای راسل را در ازای دریافت حق العمل ناچیزی عمل جراحی کردم. قرار بود به دوست دخترش بگوید که تمام پسنداز زندگیش را خرج این عمل کرده است. دوست دخترش از اینکه آقای راسل پولهایش را خرج او بکند مخالفتی نداشت. می گفت که عاشق اوست، اما تا او لب پایینیش را عمل نکند نمی تواند با او ازدواج کند. معتقد بود که لب پایینی او بیش از اندازه بزرگ است. وقتی آقای راسل او را در جریان عمل گذاشت و با غرور لب جدیدش را به او نشان داد، عکس العمل دوست دخترش دقیقاً همانی بود که من پیشبینی کرده بودم و آقای راسل آن را پیشبینی نکرده بود. به شدت خشمگین شد و او را به خاطر خرج کردن تمام پسندازش سرزنش کرد و ابلهش نامید. گفت که نه در گذشته دوستش داشته و نه در آینده او را دوست خواهد داشت و اگر تا این لحظه با او دوستی می کرده برای این بوده که او را سرکیسه کند و پولش را به جیب بزند. اما ضمناً بیش از حد پیشبینی من تند رفته بود. در حالت خشم و ناراحتی او را نفرین کرده بود. هم آقای راسل و هم دوست دخترش هر دو در یکی از جزایر آمریکای جنوبی متولد شده بودند و در سرزمین آنها این گونه نفرین کار آدم‌های جاهل و خرافاتی بود. خانواده آقای راسل آدم‌های نسبتاً مرفهی بودند و خود او هم تحصیل کرده دانشگاه بود. با وجود این وقتی دوست دخترش در حالت خشم او را نفرین کرد، حالت عجیبی پیدا کرد و به طور مبهمی ناراحت شد. اما آنقدر اهمیت نداد و فکر خود را مشغول نکرد. اما کمی بعد لبش از داخل باد کرد و ورم کوچک و سفتی روی آن پیدا شد. به اصرار یکی از دوستانش که از موضوع نفرین خبر داشت به پزشک مراجعه کرد و پزشک تشخیص داد که ورم داخل دهانش بیماری هولناکی است که ساس آفریقایی نام دارد و به تدریج تمام نیرو و توان او را تحلیل می‌برد. آقای راسل نگران شد و منتظر ضعف و ناتوانی نشست و دیری نپایید که احساس کرد بدنش بیحال و ناتوان می شود. اشتهایش را از دست داد. خوابش نمی برد. این ماجرا را از زبان خود آقای راسل شنیدم که چندین هفته بعد از عمل جراحی به مطب من رجوع کرد. پرستار مطب او را به جان نمی آورد و تعجبی هم نداشت. بلند قد بود، جسه‌ای تنومند داشت، بدنش درست شبیه ورزشکارها بود. آدم موقری بود، شخصیتش آدم را جذب می کرد، از پوست بدنش شادابی می بارید. اما آقای راسلی که حالا روبروی من نشسته بود دست کم 20 سال پیرتر نشان می داد. دستهایش مثل آدمهای سال خورده می لرزید. چشمها و گونه هایش گود رفته بود. شاید حدود 30 پوند از وزن بدنش را از دست داده بود. ظاهرش چنان بود که ما در زبان پزشکی به آن نشانه های سالخوردگی و کهولت میگوییم. دهانش را معاینه کردم. به او گفتم که در مدت کمتر از 30 دقیقه او را از شر ساس آفریقایی نجات میدهم و همین کار را هم کردم. ورمی که آن همه اسباب درد سر شده بود فقط بافت کوچک گوشتی بود که از هنگام عمل جراحی در محل زخم جا مانده و تولید ورم کرده بود. آن را از روی لبش برداشتم، در دست گرفتم و نشانش دادم. نکته مهم این است که حقیقت را دید و باور کرد. آهی کشید و خیالش راحت شد. به نظر می رسید که ناگهان تغییر حالت داده است. چند هفته بعد نامه ای از آقای راسل به دستم رسید. برایم عکسی فرستاده بود که او را با عروس تازه‌اش نشان می داد. به کشورش برگشته بود و با دختری که از کودکی دوستش داشت ازدواج کرده بود. آقای راسل در این عکس همان آقای راسل روز اول شده بود. به خاطر باور کاذب 20 سال پیش شد، اما وقتی حقیقت را شناخت نه تنها ترسش ریخت بلکه آثار پیری از چهرهش زدوده شد. شما هم اگر مثل من آقای راسل را قبل و بعد از ماجرا دیده بودید دیگر به قدرت باور شک نمی کردید. برایتان مشخص می شد که هرگاه اندیشه ای را در مقام حقیقت قبول کنیم به همان اندازه هیپنوتیزم قدرتمند می شود.